بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 40. 235. باید اساس ذات دیالکتیک را امر خلافت دانست و خلافت را گوهره دیالکتیک فهمید. در غیر این صورت دیالکتیک تبدیل به ایدئولوژی شرک می شود، همانطور که انکارش. 236. خلافت و جانشینی انسان به خدا اساس دیالکتیک در آفرینش است، که سپس در آفرینش حوا از آدم تغییر قلم رو داده و تبدیل به خلافت و دیالکتیک بین آدم حوا گشته است، و سپس دیالکتیک بین بنی آدم که در سرآغاز تاریخ به صورت قتال بین حابیل و قابیل رخ نمود و این امر در نسل‌های بشری استمرار یافت. 237. خلافت و جانشینی انسان و خدا یعنی چه؟ یعنی این که خداوند همه اراده و امر و صفات و افعال مهری و قهری خود را بین آحاد بشری تقسیم کرده است. صفت رحمانی و مهری خود را بین مؤمنان و اولیاءش تقسیم نموده است و صفات قهری و ناریش را به اشقیا و کافران و ستمگران داده است و حتی اراده آفرینش جدیدش را به علیین و امامان کاملش داده است. پس مهمترین وظیفه دینی و عرفانی اهل ایمان آن است که این خلافت الهی را در هویت و زندگی خود کشف و درک نموده و آن را برای خداوند انجام داده و برای او تسبیح نمایند و به رضای او، و طبعا این وظیفه از کافران و جاهلان ساقط است. 238. پس طبعا همه ادابت ها و رقابت ها و حسادت ها بین افراد و گروه های بشر بر سر این خلافت هایی است که خداوند به آنان اعطا نموده است، که مسلما جز جنگ با خدا معنایی ندارد، به خصوص از برای اهل ایمان. خداوند شما را جانشینان زمین قرار داده است و در آنچه که شما را خلیفه ساخته است امتحانی است که آیا انفاق می کنید؟ قرآن. 239. مثلا کسی که ثروتمند تر است بایستی ثروتش را بین فقرا تقسیم کند، و آن که به لحاظ جسمانی قوی تر است بایستی به ضعفای جسمی خدمت کند، و آن که سالم تر است بایستی بیماران را تیمار نماید، و آن که مؤمن تر و عاقل تر و عالم تر است بایستی عقل و علم و ایمانش را در خدمت سعادت و رشد معنوی قرار دهد، و آن که استعداد ویژه‌ای دارد بایستی آن را برای جامعه صرف کند، و این است آن امتحان و حق خلافت الهی انسان. در غیر این صورت این برخورداری ها و امتیازات الهی موجب تباهی و عذاب فرد می شود. در اینجا معنای عملی تسبیح واضح تر گردید. 240. خلافت مفهومی از امانت الهی در نزد بشر است که به هر کس که می خواهد می بخشد و باز پس می گیرد. همانطور که کل حیات دنیوی چنین است. 241. پس هرچه آدمی از مادیات و معنویات دارد، خلافت او بر جای خداوند است، زیرا بچی از وجود حق است در درجات ظهور و بروز، که ارکان بنیادی این خلافت همان صورت و روح و نفس ناطقه است که از آن سخن گفتیم، زیرا صورت آدمی از صورت خداست و روحش هم روحی از خداست، که این دو با مرگ از دست می روند و نفس باقی می ماند، که خلافت ابدی خدا در انسان است. 262. پس اینک بهتر در می یابیم که از این منظر همه انسان ها خلیفه یک دیگرند و این عین تقسیم کار و وظایف بین آحاد و گروه های بشری است. پس هر که وظایف خود را شناخت و آن را برای خدا انجام داد و برای او تسبیح نمود، حق خلافت را ادا نموده و بر سیطره و اعماق خلافت خود می افزاید و تا مقام انسان کامل و امام مبین بالا می رود که خلیفه مطلق اوست و چون او آفریننده است. 263 پس احکام شریعت الهی برای بشری حقوق اجرایی این خلافت وجودی او در نزد بشر است تا بشر بدین طریق بتواند صاحب وجود شود. زیرا کل وجود آدمی در جهان مظهر خلافت وجود حق است در درجات و بلکه کل جهان هستی نیز خلیفه بشر است و لذا در تسخیر اراده بشریت است و لذا طبق آیات و روایات همه فعل و انفعالات قلم رو به طبیعت در زمین و آسمان تحت فرمان آحاد و گروه های بشری عمل می کند. ما باد را می فرستیم و او آب را نازل می کند. قرآن 244 اگر بی اذن الهی برگی از درخت نمی افتد، همه این اراده ها به انسان محول شده است و او بر عرش اعلای خود مستقر است و فقط نگاه می کند که چه کسی نیکوکارتر است. قرآن و این نیکویی جز در انجام وظایف و ادای حقوق خلافت الهی در انسان نیست. 245 اینک جنبه های ازدادی و عدوانی این خلافت در روابط بشری را درک می کنیم که مربوط به روابط انسان هاییست که حقوق خلافت الهی را ادا نمی کنند. در حالی که اگر ادا می نمودند، نه تنها موجب ایجاد ضدیت و عداوت نمی شد، بلکه موجب دوستی و محبت می گردید و خلافت و دیالکتیک موجب اتحاد و دوستی بین مردمان و نهایتاً دوستی بین خدا و خلق می شد. 246 ولی از آنجایی که کفر در نفس آدمی امری نهادینه است، همانطور که فسق هم، انسان را آفریدیم و به راستی که او ظالم و کافر است. قرآن از سروادی خلافت که همان روابط اجتماعی است بدون ضدیت و عداوت نیست الا در مخلصین و اولیای الهی. پس دیالکتیک فقط در وجود مؤمنان خالص تبدیل به ولایت و محبت خدا و خلق می شود و خلاق می گردد، ولی در سایر روابط اجتماعی کفرها و شرطها و نفاقها و مظالم و مفاسد و عدابتها حکم فرماست که حاصل کفر و انکار و یا تشریک در امر خلافت است. 247 کشته باد انسان که چقدر کافر است. قرآن که این کفر نهادینه شده در نفس اماره آدمی خود زمینه یک دیالکتیک درونی انسان با خود می باشد که موسوم به جهاد اکبر است. یعنی جهاد اکبر واضح ترین بیان حضور دیالکتیک باطنی انسان در معرفت دینی است که یک نبرد طبیعی و خود به خودی مختص انسان می باشد با خودش. دیالکتیک بین عقل و نفس آنگونه که در معرفت دینی از آن سخن رفته است. 248 و آیا دیالکتیک بین عقل و نفس چیست؟ عقل همان نفس ناطقه است، نفس به خود آمده که به گفتگوی با خدایش رسیده است، زیرا عقل چیزی جز حدیث و دیالوگ بین انسان و خدا نیست که این وچه بیدار و خدای نفس که آن را نفس ناطقه یا عقل می نامیم با بچه ظلمانی و جاهل و در خواب و ناخودآگاه نفس در رابطه دیالکتیکی است. دیالکتیک بین خود و خود آ. 249 خداوند آیه وجود است و نفسی که روی به او کند خود آ می شود و ناطق و عاقل و وجود دان. پس این وجدان حاصل روی کرده انسان به خدای خود و خود خدایی در قلب و سمت ذات خیشتن است و این روی کرده ذهن به سوی دل است. پس وجدان یا عقل سنتز رویارویی ذهن دل است. 250 ذهن و حافظه ذهنی به مثابه دنیای وجود است و دل هم آخرت آن. پس در این رویارویی دنیا و آخرت است که وجدان شکل می‌گیرد در میانه و یا ورای این دو. 251. همانطور که دل در معرفت دینی ما منظر و خانه خداست و ذهن هم عرصه من بشری دنیوی است، پس رویارویی و دیالوگ بین این دو منجر به پیدایش وجدان و عقل می شود که آن را نفس ناطقه گوییم، که این نفس ناطقه و عقل با وجدان بایستی بر نفس صامت و خموش و ظلمانی خیش فرمان راند و به تدریج آن را هم عاقل و ناطق و نورانی سازد و به خودش ملحق نماید تا تمامیت نفس آدمی با همه طبقاتش ناطق شود و الهی. و چون این نفسی عرش الوهیت خدا در بشر است. 252. پس وجدان یا عقل سنتز و محصول گفتگوی دیالکتیکی انسان با خیشتن خیش است. سنتز دیالوگ بین خود خداست. 253. پس عقل یا وجدان ماهیتی خود خدایی دارد، یعنی دو روی دارد و همواره در گفتگوست و این دیالکتیک همان عقل و نفس ناطقه است که سنتز ذهن دل یا خود خداست و این همان جدل حسنه در قرآن است و عمل صالح محصول کار آن است. 254. دیالکتیک ذهن و دل منجر به سنتز عقل و نفس ناطقه می شود و سپس دیالکتیک این نفس ناطقه و نفس صامته آغاز می گردد که به لحاظی همان دیالکتیک وجدان آگاه و وجدان ناآگاه است و دیالکتیک نور و ظلمت و دیالکتیک علم و جهل. پس دیالکتیک عقل اهل معرفت نفس است. چرا در خود نظر نمی کنید تا بدانید که او در شماست؟ 255. پس دیالکتیک قلم رو به ظهور و پیدایش هویت است از رابطه من تویی و این سنتز ها همان مصداق تعالی و رشد و جهاد و جهش وجودند. 256. پس انسان دیالکتیکی همواره یک انسان هویی است، یعنی انسان تسبیحی، و هر هویی از وجود باز به دو شقه من تویی برتر و الهی تری منجر می شود که از رابطه آن هویی دیگر و برتر رخ می دهد و این راهی لا متناهی است، همانطور که رشد و تعالی و کمال بی پایان است تا آنجا که با نظر یک امام حی این ثنویت دیالکتیکی در خود منفجر شده و احدیت الهی رخ می نماید که ظهور عرش الوهیت حق از انسان است. قل هو الله احد. و این پایان دیالکتیک و ظهور انت انا هو یا من تو او در حق واحد و قهار. و این ظهور انسان خلاق است و یگانه شدن دوباره دو شقه ماه، که این واحد قهار در چشم و هوش مردمان مظهر اشد ازداد است، چون علی علیه السلام. فلذا انسانهای کامل جملگی علی واران و علیین هستند. 257. همه مراحل سیر و سلوک عرفانی از خود تا خلق و از خلق تا حق و از حق در حق و از حق به سوی خلق و از خلق تا خود که نهایتاً سیر از خود تا خود است، سیر دیالکتیکی است و چون است این سیر بدون نظارت و ولایت یک حکیم و دیالکتیسیان الهی ممکن نیست و با یک نقشه هندسی هر کسی این سفر را در نزد خودش به تنهایی طی می کرد. زیرا هر انسانی در هر مرحله از این سیر و سلوک میل به قصب و تملک خلافت خود را دارد و میل به تسبیح و نفی این خلافت برای حق ندارد و به خودی خود در این تسبیح مکر و بازی می کند. تسبیح بازی، ایثار بازی، عشق بازی. و در این بازی های بس لطیف به یاری شیطان واژگون می شود. ولذا همه کسانی که بی پیر این راه را طی می کنند بی تردید واژگون می شوند و عاقبت کل حق را نفی و انکار می کنند و جز رجوع به تخدیر و روانگردان ها عاقبتی ندارند تا این واژگونی را فراموش کنند. 258 این است که یکی از آفتها و تهمتهای تاریخی در پیروان طریقت عرفانی همان تخدیر و افیون است که اصل و جعل و حق و ناحق را به هم آمیخته و همه را به یک چوب تکفیر کرده است. 259 هسته مرکزی همه انواع و درجات دیالکتیک های وجود آدمی در رابطه با عالم و مردم و خداوند دیالکتیک بین خودپرستی و از خودگذشتگی است که همان دیالکتیک کفر و ایمان است و این دو نهادی نفس آدمی از جانب خداوند است که فرمود فسق و تقوا را در انسان نهاده است. قرآن 260 دیالکتیک بین خودپرستی و از خودگذشتگی که همان دیالکتیک عدم و وجود است در نفس آدمی به طور فطری فعال است و این دیالکتیک را هر انسان اهل معرفتی در ابتدایی ترین مرحله نیز درک می کند که نظارت و تبدیل و رهبری کردن این دیالکتیک فطری در نفس خیشتن منجر به ظهور نور خدایی و عقل و وجدان و هویت می شود که سنتز این تضاد است. ولی چون این نظارت و ولایتی بر این تضاد درونی خیش مستلزم نگاه سومی است که یا حاصل نزول روح الهی در انسان است و یا نظر یک عارف و حکیم که به مثابه پیر طریقت است که امام هدایت این سیر و سلوک است و مردم عادی فاقد چنین نگاه سومی هستند، یعنی نگاه هویی که همان نظر حق است. بگویید که پروردگارا بر ما نظر فرما. قرآن 261 از این روز که حکیمان الهی و عارفان را صاحب نظر به معنای حقیقی کلمه گویند که بیان عین الله است. ای مؤمنان، بدانید که نگاه خداوند به سویتان آمد، پس هر که با این نگاه بر خود بینا شد، بینا شده است و در غیر این صورت کور باقی می ماند. قرآن 262 پس طبق کلام الهی فقط انسان عارف و خودشناس و سالک معرفت نفس است که بیناست و اهل بصیرت و ما بقی مصداق این آیه مکرر الهی هستند که هورند و کرند و نمی فهمند. قرآن 263 می توان ادعا کرد که پیچیده ترین و لطیف ترین و رندانه ترین فعالیت روحی آدمی آنگاه آغاز می شود که امر تقوا و از خودگذشتگی و ایثار و دعوی عشق و تسبیح و نفی خود به میان می آید که بلا فاصله شیطان هم به میان می آید تا این عمل الهی در بشر را وارونه سازد. این است که واژگون ترین هویت های بشری را در جماعت اهل تقوا و اهل عشق و ایثار شاهدیم. حقیقت این است که بی پیر طریقت نه تقوایی صادقانه ممکن است و نه ایثار برحق و خالصانه. داستان ابن ملجم و قطامه در تاریخ صدر اسلام یک حجت و اسطوره قابل مطالعه از این بابت است. دو اسطوره تقوا و عشق که به غایت جنون و جنایت و شقاوت رسیدند و نابود گشتند. 264 اگر رسول اکرم صلی الله کمال و تمامیت شریعت را در انسانی که فاقد امام است به مثابه غایت نفاق می‌خواند، از این بابت است. یعنی شریعت و تقوای بیپیر موجب انشقاق و دو تکه شدن نفس آدمی می شود. و اصلاً معنای نفاق و منافق که این دو شق شدن وجود است، بیانی از انهدام و انشقاق و هلاکت در تضاد دیالکتیکی نفس بشر است. بشری که میپندارد به خودی خود با مقادیری آداب و احکام شرعی و فرمولهای عرفانی میتواند تضادهای درونی خود را حل و فصل نموده و به صلح و وحدت برساند، در حالی که دو تکه می شود و این عین واقعه هلاکت نفس در فرهنگ قرآنی است. 265. در یک کلام همه فجایع خونین در جهان اسلام و همه فرق بازی ها و نبرد خونین فرق اسلامی حاصل فقدان امام حی است که همه را تک پاره کرده و دیوانه ساخته است. همه فرقه های مذهبی دیگر در سایر ادیان الهی هم به همین معضل دچارند. این است که افراد و گروه ها و جوامع کافر و منکر دین و شریعت به نسبت سالم تر مانده و لذا جهان را رهبری می کنند و بر منافقان روی زمین سلطه یافتند، زیرا لااقل عقل مادی و غریزی خود را تا حدودی حفظ کردند و همچون اهالی مذاهب تکه پاره نشدند. سلطه تاریخی کافران بیریا بر مشرکان و منافقان از همین حکمت است. 266. دیالکتیک بین خودپرستی و از خودگذشتگی یا فسق و تقوا، یا تحت نظر و ولایت یک صاحب نظر است و یا تحت ولایت و تدبیر شیطان، که تحت ولایت حکیم الهی به تدریج خودپرستی و فسق و کفر نفس تحت رهبری از خودگذشتگی و تقوا و ایمان نفس در می آید که غایتش اخلاص و یگانگی نفس است، ولی تحت نظارت شیطان به عکس رخ می دهد، یا از خودگذشتگی دست از تقوا می کشد و به کفر بچه دیگرش ملحق می شود و بدین گونه به صلح و اتحاد می رسند و این کفر کامل است، و یا خودپرستی هم لباس از خودگذشتگی به تن می کند و نمایش تقوا و ایثار می دهد تا این که به کلی آن را ببلعد، ولی در این بلعیدن دو شقه می شود، یعنی نفاق رخ می دهد و رابطه بین این دو وجه نابود می گردد. 267. شیطان اول تقوای نفس را هم دعوت به فسق و کفر و خودپرستی می کند. اگر نشد، آنگاه بچه فسق را به رنگ و ریای تقوا و ایثار در می آورد. و بدین گونه بچه تقوایی نفس به واسطه بچه کفر در لباس ایمان بلعیده می شود، که در این صورت فرد هم در درون خود دو شقه می شود و هم در رابطه بین ظاهر و باطن زندگی دو تکه می گردد. 268. هر ایده‌ای در ذهن انسان یک ضد ایده دارد که جریان اندیشه حاصل تقابل و تعامل این دو وجوه است. هر احساسی هم در دل آدمی یک ضد احساس دارد و حال هر کسی حاصل تعامل این دو می باشد. و آدمی در همه حال در خوشی و ناخوشی سنتز نهایی مجموعه این تقابلات و تعاملات دیالکتیکی در ذهن و دل خیشتن است، به همراه دیالکتیک کلیتری به نام مرگ و زندگی که بر ذرات و اعضای وجود حاکم است. پس انسان به طور کلی یک سنتز از دیالکتیک های قوای جسمی روحی خیشتن است. 269. سوگند و اصناف ثلاثه در قرآن کریم را میتوان معطوف به این تثلیث تز، آنتیتز، سنتز در عالم وجود دانست و محور آن ثلاثه یاران دست راست، یاران دست چپ و پیشروان و مقربان که کل کالبد بشری را شامل میشود، که اصحاب اعراف به مثابه این پیش قرابلان بشری هستند که کافران و مؤمنان هم به مثابه یاران دست چپ و راست آنها محسوب می شوند. 270. و اصحاب اعراف جز حکیمان دیالکتیسیان نیستند که دانای اسرار این تضادها و اتحادها می باشند. 271. اصلاً کلیت روح علم و حکمت و معرفت بشری به غیر از ادراک طبیعی حواس حیوانی بشر چه میتواند باشد جز ادراک و مکاشفات اسرار تناقضات عالم حیات و هستی، راز یگانه های دوگانه. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. مولوی 272. هر انسانی موجودی واحد است که در آن واحد هم دارای رفتار و گفتار واحدی است، ولی این واحدها در درون خود در آن واحد دارای دو مفهوم و محتوای متفاوت و متضادند. عملی که یک رویش کفر و روی دیگرش ایمان است، یک رویش عشق و روی دیگرش نفرت است، یک رویش دانایی و روی دیگرش جهل است، یک رویش خیر و روی دیگرش شر است، یک رویش آری و روی دیگرش نه است، یک رویش شادی و روی دیگرش اندوه است، یک رویش بلی و روی دیگرش بلاست. 273. تفاوت بنیادی دیالکتیک توحیدی و دیالکتیک های فلسفی غرب این است که در نوع توحیدی آن نفی ها در سمت الله و برای اوست، هرچند که به ظاهر تز و آنتی تز مخاطب قرار می گیرند، چرا که حق مقیم در خلق است. به همین دلیل دیالکتیک توحیدی به سوی صلح و یکتایی می رود و دیالکتیک غیر توحیدی به سوی تنش و فروپاشی و نیهیلیزم. 274. هرچه بین دو چیز تضاد شدیدتری حاکم است، جاذبه شدیدتری هم جریان دارد و هر رابطه‌ای در عالم هستی و خاصه در روابط بشری بر این اصل استوار است و فقط کسی می‌تواند روابطش را با خود و عالم و آدمیان ساماندهی و رهبری کند که علم دیالکتیک بداند و در غیر این صورت خود قربانی این کشاکش است و در آن کور و کر و متوش می شود و چون جسدی بر امواج این دیالکتیک برده می شود. نه مرده اند نه زنده، نه می مانند و نه می روند. قرآن 275. از آنجا که در مجموعه آثارمان به موضوعات اساسی دیالکتیک و دیالکتیک های بنیادی وجود انسان به اندازه کافی پرداخته ایم، در این کتاب فقط به خود دیالکتیک می پردازیم. 276. دوئیت هستی از لحظه ای آغاز می شود که خداوند هستی اراده می کند تا به عرفات ظهور آید و شناخته و پرستیده شود و از آنجایی که این خلق است که بایستی او را بشناسد و بپرستد، پس بایستی همتای او شود تا امکان شناخت و پرستش او را بیابد و این سر وجودی دیالکتیک است. پس دیالکتیک دارای ذاتی عرفانی و عشقی است و لذا اسرار دیالکتیکی تماماً قلمرو به عشق عرفانی است و حیات عارفان. 277. پس به لحاظ معرفت دینی و اسلامی، بنیادی ترین دیالکتیک ها دیالکتیک عشق و عرفان است یا ظهور و محبت، که این دیالکتیک ازل است که تا ابد جریان دارد و هسته مرکزی همه دیالکتیک ها و روابط است. 278. وقتی از دیالکتیک سخن میگوییم، در واقع از رابطه سخن میگوییم، زیرا رابطه غیر دیالکتیکی وجود ندارد و هر دیالکتیکی هم مربوط به رابطه است که ریشه ای ترین آن مربوط به رابطه هر چیزی با خود میباشد. 279. به میزانی که معرفت و اراده به شناخت به عشق نزدیک می شود و عاشقانه می شود، دیالکتیکی تر می شود و دیالکتیکش آشکارتر می گردد و به میزانی هم که رابطه ای عاشقانه می شود، عنصر شناخت جدی تر و عمیق تر می گردد و دیالکتیکی تر می نماید. ولذا باید گفت که راز شکست هر عشقی هم عدم شناخت دیالکتیکی از آن است و شکست عشق ناکامی و قطع رابطه نیست، بلکه تبدیلش به عداوت و کینه است و کینه ظلمت جهل است. 280. اصلا هر عشقی به معنای عشق به شناختن و شناخته شدن است، از عشق جنسی تا عشق به قدرت و شهرت و خلاقیت و تا عشق عرفانی. و اما شناخته شدن به چه منظوری است؟ به منظور پرستیده شدن. انس و جن را نیافریدم مگر اینکه مرا بپرستند. قرآن: این قصد الهی در آفرینش به منظور شناخته شدن و پرستیده شدن در ذات ذرات موجودات عالم حضور دارد که اوجش انسان است که خلیفه ذات اوست، زیرا او جهان را از صفات و اراده‌اش آفریده است. پس اراده به شناخت و پرستش او در همه صفات و ذات اراده‌اش هم حضور دارد که بر خلقش داده شده است. پس طبیعی است که خلقش هم دارای چنین قصدی باشد و لذا همه موجودات عالم در حال خود آفرینی و ظهورند تا شناخته و پرستیده شوند. ولی مخاطب این ظهور و پرستش جز انسان نیست و خود انسان نیز پرمدعاترین خلق است در اراده به ظهور و پرستیده شدن. 281. ولذا خداوند به هر موجودی یک صورت و سیرت و صفت بیتایی بخشیده تا این شناخت و پرستش هم بیتا باشد و تا بیتا نباشد نه شناخت کاملی حاصل می شود و نه پرستش منحصر به فردی رخ می دهد. ولی این شناخت و پرستش اگر برای او که خالق است تسبیح نگردد دچار ابطال می شود. پس این دیالکتیک تسبیح در همه مراحل شناخت و ظهور و پرستش بایستی حضور داشته باشد تا این شناخت و پرستش هم استمرار و تکامل یابد. 282. یعنی هرگاه خودپرستی حادث شد، شناخت و پرستش هر دو دچار رکود و ابطال می شود و این وجود است که دچار قحطی و عدمیت می شود. زیرا خدا که اصل وجود و آفرینش و شناخت و پرستش است، از خود گذشته و بر خودپرستی خط بطلان کشیده است و همه چیزش را واگذار کرده و به خلفایش اعطا نموده است و می فرماید لا اله الا هو، یعنی پرستش خود را در وجود هو که خلیفه اوست وانهاده است. 283. اراده به شناخته و پرستیده شدن در آدمی عین اراده به وجود داشتن است، زیرا انسان خلیفه اوست. ولی این اراده دوگانه در آدمی محصول اراده به خودشناسی است که طبعاً به خداشناسی در خود می رسد، یعنی به میزانی که انسان خدایش را در خود و زندگانیش می شناسد و می پرستد، خودش هم در جهان شناخته و پرستیده می شود که این شناخت و پرستش را هم برای خدایش تسبیح می کند و این تسبیح متقابلن منجر به شناخت و پرستش برتری از خدایش می شود و این سیر تعالی انسان و آفرینش جدید است. و همه این مراحل عشق و معرفت جدلی و جهادی و دیالکتیکی است و تلاش برای فرا رفتن از خود به قدرت نفی خود برای خدا. 284. دیالکتیکی بودن ذات وجود از آنجاست که هستی در ذاتش برای دیگری است و این همان ذات رحمانی حق است. پس دیالکتیک دارای ذات رحمانی و عاشقانه است و نه خصمانه. عدم شناخت وجود است که رحمت وجود را به شقاوت می کشاند، زیرا این ذات رحمانی وجود نیز به منظور شناخت است. پس رحمت و شناخت جدایی ناپذیرند، همانطور که شقاوت و حماقت. 285. دیالکتیکی بودن ذات خود در انسان هم بدین دلیل است که خود برای غیر خود است و این است که انسان به میزانی که از خودش برای غیر می‌گذرد به خود می‌رسد و خودش به عرصه ظهور می‌آید. 286. واضح ترین دلیل غیر خودی بودن خود این است که هرگز خود فرد نمیتواند به خود بیاندیشد و همه اندیشه هایش درباره غیرهایی است که در رابطه با خود هستند و خود به خودی خود گویی اصلا نیست و یک فرضیه مثل نقطه است که بودنش در نبودش می باشد. پس ذات هر خودی هم بود نبوده است. 287 بر محور اندیشه درباره خود و شناخت حقیقت محض خود، هرچه که غیر را به کنار می زنیم و لایه‌های غیر خودی خود را می شکافیم و به هسته مرکزی خود نزدیکتر می شویم، گویی که به کانون نیستی و فنا نزدیک شده ایم. و این دلیل اصلی گریز عامه بشری از خودشناسی است و خداشناسی. 288 ولی این کانون نیستی و فنای خود را نمیتوان نابودن نامید، زیرا نابودن موجب مستی و شعف روح نمی شود. مستی عارفان حاصل الحاقشان به خود است، خودی که انسان را از حصار محدود فردیت می رهاند اگر قابل دسترس شود. 289 این است که خودها و خودپرستی های مردم جاهل و گریزان از معرفت نفس در حقیقت عین دیگر پرستی است. پرستش همسر و فرزند و تعلقات مادی و اجتماعی و غیره. بلذا برای حفظ این خودهای بیگانه دست به هر جرم و جنایتی می زنند. و این تلاش ظالمانه دال بر آن است که این خود نیست، چون اگر خود می بود نیازی به حفظ و حراست مسلحانه از آن نمی بود. این عین وجود دزدی و دیگر دزدی است که اساس هر ظلمی می باشد. 290 این خود مفروض و فنایی در انسان که عارفان به آن ملحق می شوند و مست و عاشق می گردند دیگر خود نیست بلکه خداست. و این اجر گذشتن از خودهای بیگانه و دزدی است که انواع مالکیت‌های مادی و معنوی و عاطفی است. پس خودی جز خدا نیست و خدایی جز خود نیست. 291 پس عشق به خودشناسی همان اخلاق الله در کار آفرینش است، ولذا فقط خودشناسان به خدا می رسند. زیرا عشق شناخت خود بود که منجر به آفرینش شد، که برای آدمی منجر به آفرینش جدید می شود که ظهور خدا از خود است. 292 خود دیالکتیک آنگاه دیالکتیکی می شود که به اصل وجود یا خود می رسد، زیرا اساس دیالکتیک همان رابطه بود و نبود با خود و غیر است که معلوم می شود که ذات خود بی خود است و وجود هم عدم است و نیز غیر خود است و عدم وجود است، که سر این دیالکتیک ذاتی هم جز شناخت نیست. یعنی عدم چون آشکار شود عین وجود است و خود چون رخ نماید غیر است و بعکس. پس دیالکتیک ذات شناخت است و شناخت غیر دیالکتیکی همان جهل و ظلمت است. 293 وقتی هر چیزی چون شناخته و آشکار گردد غیر خیش یا ضد خودش می باشد، پس چون ذات شناخت هم شناخته و آشکار گردد غیر شناخت یا ضد شناخت است. و این یعنی چه؟ این همان دیالکتیک دیالکتیک است که قاعدتاً بایستی منجر به نفی دیالکتیک شود. آیا نه این است؟ 294 یعنی وقتی انسان اهل علم و معرفت و حکمت و حق‌جویی به حقیقت می‌رسد، می‌بیند که آن حقیقت نه به واسطه این شناخت‌هایش حاصل آمده است و نه از جنس آن است و بلکه ضد آن است، یعنی دیالکتیکی نیست و اصلا فهمیدنی نیست. منم آن که هستم. 295 شناخت شناخت منجر به نفی شناخت می شود، همانطور که دیالکتیک دیالکتیک. و این است که رسول خدا وادی حیرت را کمال معرفت خوانده است، یعنی معرفت شناسی به نفی همه شناخت ها می رسد و این حیرت است. و حیرت مرحله ای برای فهمیدن و نفهمیدن است که حاصل کمال فهمیدن می باشد. این است که برای جماعت اهل علم و معرفت چیزی ظلمانی تر از پرستش شناخت خود نیست که چون این پرستشی خود موجب رکود و جمود شناخت است و فقط دیالکتیک است که انسان را از این هولناکترین جمود و شقاوت می رهاند. که هولناکترین این جمود خود دیالکتیک پرستی است. زیرا دیالکتیک پرستی ذاتاً ضد دیالکتیک است. پس خود دیالکتیک قدرتمندترین عامل ضد خودپرستی علمی، عرفانی، عقیدتی است. زیرا هسته مرکزی و موتور عقلانی تسبیح و توحید است. پس بزرگترین خصم شیطان است. زیرا کل هنر شیطان القای خودپرستی و تنفیس و شرک و انکار غیر است. 294 دیالکتیک تنها مقوله عقلی است که پرستش آن موجب انکارش می شود. 297 پس اینه که بهتر کلام برخی از عارفان کامل را درک می کنیم که با هر نوع تفکر و استدلال و عقل و علم و شناختی مخالفت می کنند. این حصول دیالکتیک است که به مذهب عشق محض می رسد. زیرا دیالکتیک همان منطق و عقل عشق و ایثار است، پس بایستی اهلش را به عشق محض برساند و از خود هیچ باقی نگذارد. 298 دیالکتیک مکتب اصالت معرفت است که در ذاتش حامل اصالت عشق است و لذا به عشق می رسد و معرفت را می اندازد. 299 دیالکتیک همان عقل عشق است و عشق عقل. لایی مطلق است که در جستجوی ال مطلق است و چون رسید می شود ال لا. 300 ال لا کاملترین ظهور کلامی لغوی دیالکتیک است که مکتب معرفت پرستی را بیان می کند و این پرستش هم با حرف ه به آن ملحق است. ال لا. 301 دیالکتیک در هیچ فلسفه و مکتبی همچون معارف ما به چنین حدی از کبریایی حق نرسیده است که در کلمت الله صورت و هویت الهی یافته است و الهیتش رخ نموده است. 302 همانطور که چون الله به قلمرو به لقا آید دیگر الله خوانده نمی شود و خموشی پدید می آید، دیالکتیک هم چون به کمال رسد خاموش می گردد. 303 ال چون لا شده الله شده است و ال همان عرفه و شناخت است که چون خود را نفی کند و لا شود الهیتش رخ می نماید و چون رخ نمود عشق است. 304 خداوند هم چون خود را انکار و نفی و تسبیح نموده است شناخته و پرستیده شده است که جهان هستی صورت این عشق و عرفان است. 305 لا شدن کاملا ضد لا نمایی و نمایش ریایی لاست که کل هنر شیطان برای انسان است. یکی از خود می گذرد تا دیگران اثبات و به وجود آیند و یکی هم به یاری شیطان لا نمایی و ایثار نمایی می کند تا دیگران را تصاحب کند و این جنگ و عداوت شیطان با دیالکتیک است که البته هموار رسوا می شود. در حقیقت شیطان می خواهد که عقل عشق را در انسان به بازی و سخره گیرد و او را پوچ سازد، زیرا انسان مخلوق عقل عشق خداست. 306 پس دیالکتیک شناسی به مثابه کمال عقل شناسی و عشق شناسی است که این کمال به یگانگی عقل و عشق می انجامد. 307 دیالکتیک شناسی کمال شناخت شناسی است و اگر دیالکتیک عرش معرفت است، پس دیالکتیک شناسی عرش شناسی است و عرش اعلای الهی نیز کلمه الله است. کلمت الله عالی ترین است. قرآن. 308 شناخت تا زمانی از جنس عقل و علم و حکمت و معرفت و فهمیدن است که هنوز هسته مرکزی و نهایت حقیقت رخ نداده باشد، ولی چون رخ نمود شناخت از موضوعیت شناخت بودنش خارج می شود، چون دیگر هیچ جهل و ابهام و چون و چرایی باقی نمانده است. زیرا فهمیدن تا زمانی به معنای فهمیدن دارای ارزش است که هنوز وجوه نافهمی و ابهام وجود داشته باشد. 309. ولی چون حقیقت رخ نمود، جمال یگانه علم و جهل و فهمیدن و نفهمیدن رخ نموده است. یعنی جمال دیالکتیک آشکار شده است، جمال بوده نبود. 310. هر چیزی ذاتاً ضد خیش است و بدین گونه است که با کل جهان هستی مربوط شده و با جهان هماهنگ می‌گردد. این ضدیت اساس سازماندهی روابط موجودات در جهان است. پس این ضدیت زمینه وحدت عالم موجودات است. پس تضاد اساس وحدت است. پس ضدیت عین وحدت است. 311. آدمی نیز به طرز وارونه‌ای تابع همین قانون ضدیت است، بیان که بخواهد. زیرا کفر نیز ذاتاً مؤمن است و در خدمت اسلام حاکم بر جهان است. آیا تعجب نمی کنی که چرا کافران بر آتش دوزخ چنین صبورند؟ قرآن. یعنی تسلیم ضدیت با خویشند علی رغم میلشان. 312. کافر یعنی کسی که با ضدیت ذاتی خودش مخالفت می‌ورزد و از طریق این مخالفت است که تسلیم این ضدیت می‌شود، زیرا حق وجود در ضدیت با خویشتن است، ضدیتی که همان تسبیح است. 313. کسی که با ضدیت ذاتی خودش ضدیت می‌کند، در این ضدیت مستهلک شده و تسلیم آن می‌گردد به جهل. این هدایت کافرانه است که جابرانه است و ظلمانی. ولذا سراسر عذاب است و این عذاب قلم رو به تسبیح است. تسبیحی جبری. 314. ذات هر موجودی و ذات هر خودی الهی است، یعنی دیالکتیکی است. یعنی هر چیزی به واسطه لا کردن خودش علمی گردد، یعنی شناخته می شود و پرستیدنی یعنی الهی. پس دیالکتیک قانون الهی وجود است.